ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در عصر سه‌شنبه دوم خرداد ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. ابتدا تازه ترین خبرها رو دعوت میکنم بشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام. ابراهیم رئیسی در سفر به اندونزی گفت دو کشور تصمیم گرفتند تبادلات مالی خود را با ارزهای ملی انجام دهند. به گفته آقای رئیسی، هدف گذاری دو کشور برای مبادلات تجاری تا 20 میلیارد دلار در سال صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته 257 میلیون دلار بود. پیشتر ایران و روسیه نیز از انجام مبادلات تجاری با ارزهای ملی خود خبر داده بودند. ایران در سالهای اخیر سعی کرده است در مواردی با معامله کالا به کالا یا کالا با طلا نیاز خود به دلار را کاهش دهد تا از این راه برخی تحریم‌ها را دور بزند. سرپرست وزارت خارجه طالبان می‌گوید تهران موضوع حقابه را سیاسی نکند. امیر خالمتقی از ایران خواست توقعات خود را در خصوص حقابه از افغانستان منطبق به معاهده آب بین دو کشور بیان کنند. او با اشاره به خوش‌سالی‌های اخیر در منطقه و در افغانستان گفت طالبان همچنان به معاهده 1351 متحد است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از سد کجکی و کمالخان در افغانستان نشان داد که هر دو سد پر از آب هستند. افغانستان از ایران خواسته است مشکلات را بدور از هیاهوی رسانه‌ای و با گفتگو حل کند، اما نماینده ویژه ایران در امور افغانستان از طالبان خواسته است ظرف یک ماه خواسته تهران مبنی بر دریافت حقوبه را به اجرا درآورد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی زمان رسیدگی به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی را روزهای 8 و 9 خرداد اعلام کرد. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاک سپاری مهسا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران 6 اردیبهشت ماه اتهام این دو روزنامه‌نگار را همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد. این در حالی است که تاکنون قوه قضاییه به وجود شواهدی در مورد همکاری این دو روزنامه‌نگار با دولت آمریکا و دیگر موارد اتهامی اشاره نکرده است و مدیر مسئولان هر دو رسانه تأکید کردند که این دو خبرنگار وظیفه حرفه‌ای خود را انجام دادند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز دوشنبه از تصویب کلیات لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی خبر داد. به گفته محسن زنگنه، در این لایحه دولت به مدت یک سال قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای برخی از کالاها به میزان 1% تعیین می کند. در این لایحه به جای دریافت مالیات 9% از کالاهای اساسی مانند برنج، گندم، حبوبات، گوشت و مرغ، دارو و تجهیزات پزشکی تنها 1% دریافت خواهد شد. به گفته هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد، از سال 1397 وضعیت تورم در کشور به شکلی بوده که مجلس از طریق سیاست‌های غیر تورمی در بودجه تلاش می‌کند جلوی تورم را بگیرد. این لایحه به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور تصویب شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای بسیار بیشتری در انتظار شماست، اما در این مجله عصر در این باره بیشتر خواهید شنید. توانایی آمریکا برای اقدام نظامی احتمالی علیه برنامه هسته‌ای ایران را بررسی خواهیم کرد. پیشنهاد دولت استخدام تازه کاران با نصف حداقل دستمزد. به این بخش از برنامه هفتم توسعه می‌پردازیم. و یک سال از آن دوم خرداد گذشت که متروپول با همه ابهتش در آبادان فرو ریخت. آیه‌های زمینی ایران در کن از این فیلم بیشتر از خبرنگارمان در این شهر ساحلی در جنوب فرانسه خواهیم گفت، اگر تا 18:30 دقیقه در این مجله همراه ما بمانید. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی که شب گذشته منتشر شد به بررسی توانایی نظامی آمریکا در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران پرداخته. در این گزارش مشخصا اشاره شده که قوی‌ترین بمبی که آمریکا در اختیار داره توانایی نابود کردن تأسیسات زیرزمینی ایران در نطنز رو نداره. این گزارش به چه معناست؟ سوالی است که حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی و دفاعی در بریتانیا به اون پاسخ داده.
آمریکا توان فوق‌العاده‌ای داره که به سلاح‌های بهتری بسازه که بتونه این تجهیزات زیرزمینی رو هدف قرار بده. ببینید، آمریکا یک بمب سنگرشکن GBU-57 داره، نوع A، نوع B، اصطلاحا به انگلیسی بهش میگن ماب، یه زمانی بهش میگفتن که مادر بمب ها. این تا عمق 60 متری تو بتون آرمه میتونه نفوذ بکنه، ولی اون چرا که داره الان جمهوری اسلامی برپا میکنه این مرکز رو، این بین عمق 80 حد زده میشه تا 100 متر. یعنی این بمب فعلی ظاهراً قدرت نفوذ به اون عمق رو نداره. به همین جهتی که اسوسییتد پرس داره این موضوع رو مطرح میکنه. اما آمریکا توان فوق‌العاده‌ای داره، همینطور که در ابتدا گفتم و در گذشته در زمان جنگ عراق هم نشون داد که میتونه در مدت کوتاهی همین بمب GBU-57 رو که داره تغییراتی درش بده، بهینه‌سازی بکنه، مثلا موتور روی بمب بذاره که سرعتش رو بیشتر بکنه در موقع نفوذ، یا اینکه مواد منفجری دیگری رو به کار ببره که بتونه به اون عمق برسه. همینجا اضافه بکنم، اون چرا که اسرائیل داره، یعنی بمب سنگر شکن، در مقایسه با آمریکا بسیار بسیار کوچکه.
یعنی شما معتقدید که انتشار چنین گزارشی الزاماً به این معنی نیست که گزینه نظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران باید از روی میز برداشته بشه یا برداشته شده باشه؟
از اول سال میلادی جاری تا الان حدود 8 رزمایش بین آمریکا و اسرائیل برقرار شده در ابعاد مختلف، سطوح مختلف. مسئله غنی‌سازی را هم که خب همه آگاهیم، به 60% داله تعدادی برخی از رسانه ها گزارش کردن تا به 83% هم رسید. مسئله دیگه مسئله ناکام ماندن گفتگوهاست در مورد احیای برجام. همه اینها رو که کنار هم میذاریم به باور من تنش فوق‌العاده بالاست و اسرائیل هم مرتب تکرار میکنه که ما آمادگی کامل رو داریم و میتونیم حتی اگه لازم باشه مستقلا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنیم. بنابراین در چنین شرایطی واقعا امکان عملیات نظامی علیه ایران رو نمیشه منتفی دونست، و یا اینکه برخی از اون گروه ها یا محافلی که در ایران فکر میکنن میگن که دولت بایدن واقعا نمیتونه تصمیم کاملی بگیره، سست هست در تصمیم گیری علیه ایران یا ازش انتقاد بکنن، این چنین نیست. برای اینکه مسئله دستیابی ایران به بمب هسته‌ای خط قرمز آمریکاست و همینطور اسرائیل، بنابراین از هر جهت به باور من این دو کشور دارن خودشون آماده میکنن. مضافه حالا میبینیم که حتی دولت بایدن به اسرائیل پیشنهاد کرده که برنامه ریزی مشترک، یعنی توأم داشته باشند برای اجرای عملیات نظامی. البته فعلا در سطح برنامه ریزی صحبت کردن، مسئله تحریزی عملیاتی نیست و شک تردیدهایی هم از نظر اسرائیل است که اون بحث دیگری است. ولی همه اینها نشان از آمادگی چه آمریکا و چه اسرائیل است در مورد دست زدن به عملیات نظامی، و این رو باید به باور من در جمهوری اسلامی جدی بگیرن و جدی هم تا حدی گرفتن. همین تأسیس این مرکز جدید، تلاش که این رو به عمق 80 تا 100 متر ببرن، این پیشبینی هایی است در همین ارتباط.
ارزیابی حسین آریان رو میشنیدی، تحلیلگر ساکن بریتانیا، درباره گزارشی که خبرگزاری اسوسییتد پرس شب گذشته منتشر کرد درباره توانایی نظامی آمریکا برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
18:10 در ایران هست و شنونده مجله عصر هستید از رادیو فردا. با انتشار متن برنامه هفتم توسعه، ناظران حالا در حال نقد و بررسی این برنامه و زمینه‌های مختلف اون از جمله عمران یا محیط زیست هستند. یکی از جنبه‌های چالش برانگیز این برنامه در حوزه کارگری رقم خورده. ماده 15 لایحه برنامه هفتم به کارفرما اجازه داده تا در 3 سال اول اشتغال به کار هر فردی حداقل دستمزد به صورت نصفه پرداخت شود. در این ماده دلیل چنین پیشنهادی رفع موانع مؤثر بر بکارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرماها و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب نیروی تازه وارد عنوان شده. شرایط دیگری هم در این پیشنهاد مطرح شده، از جمله اینکه سنوات بر مبنای 1/2 برای این افراد محاسبه میشه و همچنین کارفرما اختیار لغو قرارداد رو به صورت یک طرفه داره. واکنش یک فعال حقوق کارگران رو بشنویم، علیرضا نوایی ساکن فرانسه.
در واقع جمهوری اسلامی برای جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و حل بحران اقتصادی خودش یه سیاستی داره که به دولت رئیسی، روحانی، احمدی نژاد بر نمیگرده. این همه این دولت‌ها این سیاست رو پیشه کردن بر مبنای 1 ارزانسازی نیروی کار، 2 آسانسازی اخراج کارگران و هرچنین موقتی تر کردن قراردادهای کارشون و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. همین برنامه هفتم در کنار پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار که 11 اردیبهشت سال جاری از طرف وزیر کار رونمایی شد، دقیقاً در راستای همدیگر هستند تا بتونه این دولت هم همچون دولت‌های گذشته این سیاستشون رو برای رشد به اصطلاح تولید پیش ببره.
آقای نوایی، اما به هر حال ما داریم در شرایطی صحبت میکنیم که ساده ترین اتفاق، نرخ تورم در کشور به این میزان است که میبینید، اعتراضاتی که کارگران دارن میکنن برای حداقل دستمزد به اشکالی است که میبینیم، حالا علارغم سرکوب به هر حال این اعتراضات ادامه داره. به نظرتون مگه حکومت نمیبینه اینها رو که چنین پیشنهادی رو میکنه، یا فکر میکنه چگونه ممکنه که این کمک بکنه مثلا به جذب نیروی تازه وارد، یا اینکه این نیروی تازه وارد هیچ راه حل دیگه ای نداره و به دلیل مشقات زندگی حتی ممکنه که به چنین شرایطی تن بده؟
ببینین، این سیاستی که اینا سالهای سال پیشه کردن، تئوریسین های نیولیبرال برشون نوشتن اینو، اینا فکر میکنن که تنها راه حل بحران اقتصادیشون پیش بردن همین سیاست هاست. این سیاست ها رو به اشکال مختلف در رابطه با اصلاح موادی از قانون کار یا اینکه مناطق ویژه اقتصادی و دور زدن اینها پیشه می کنن و به گمان خودشون، به زعم خودشون، اینجوری میتونن بحران اقتصادیشون رو حل بکنن. ولی چون هر وقت که گام برمی دارن از دولت احمدی نژاد که همین تر استاد شاگردی رو آورد و با مقاومت روبروش شد و عقب نشینی کردن، و هر بار که عقب نشینی میکنن بر اساس اعتراضات کارگران، میخوان دوباره به قول معروف از در خارج میشن، از پنجره وارد میشن،
و الان در صدد احیای اون نظام استاد شاگردی دوباره هستن. با
دقیقاً اگه شما نگاه بکنین توی ماده 15 دقیقاً همین مسئله رو مطرح میکنن، یا مثلا توی پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار دقیقاً همین مطرح میکنن، و اونم چیه؟ اینه که بخوام مزد و ارزان بکنن، و به گمان خودشون فکر میکنن که سرمایه های خارجی رو میتونن جذب بکنن، ولی دیگه اصلا به این فکر نمی کنند که این محصولی رو که میخوان تولید بکنند اکثریت اهالی ایران قدرت خرید همین محصولات هم ندارد. پس بنابراین اونا مرغشون یک پا داره، و بر اساس همون سیاستی که براشون نوشته شده و دیکته شده میخوان از این طریق کماکان ادامه بدن تا شاید بتونن بحران خودشون رو حل بکنن.
واکنش علیرضا نوایی فعال حقوق کارگران در فرانسه رو میشنیدید به برنامه هفتم توسعه و موضوع کار و کارگران در آن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و یک سال از آن دوم خرداد گذشت که متروپول در آبادان فرو ریخت، حادثه‌ای که بر اساس آمار رسمی منجر به کشته شدن 47 نفر شد و هنوز هم مقصران این حادثه محاکمه نشدند. و حالا همزمان با سالگرد متروپول تعدادی نگرانن و میگن این آوار و تخریب نمای جدیدی از بافت شهرهای ایرانه. پلاسکوها و متروپولهای زندهی که هر کدومش رو میتونن به حادثه دیگه تبدیل بشن، و مقامهای مسئول بی اعتنا به این هشدارها میگن شهر در امن و امانه. بشنویم بیشتر از کیانوش فرید.
یک سال از آوار و ریزش متروپول در آبادان گذشت، برجی که با وجود هشدارهای پی در پی به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت و ساز آن به طور ناگهانی در دوم خرداد 1401 فرو ریخت و 47 نفر را کشت. برجی که با فرو ریختنش موضوع فساد و روابط پشت پرده ساخت و ساز آن بسیار بالا گرفت، اما هنوز هم با گذشت یک سال و همه وعده وعیدها برای برخورد با عاملان تخلف، پرونده‌اش به گفته بسیاری فقط تبدیل شده به یک لکه شرم و سیاهی در مدیریت ساخت و ساز و مدیریت شهری کشور. احمد وحیدی وزیر کشور در همان وقت تایید کرد که این ساختمان قرار بوده در 6 طبقه ساخته شود، اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسید، و تاکید کرد که از سال 96 گزارش‌های مبنی بر تخلف ارائه شد، اما به این گزارش‌ها هیچ وقت هیچ کس توجهی نکرد. در پرونده فرو ریختن متروپول که مجموعی از ناکارآمدی و تخلفات و رانت در آن ثبت شده، علاوه بر شهرداری به عنوان مقصر اصلی، شورای سازمان نظام مهندسی و تعدادی افراد حقیقی و حقوقی نیز رد پایشان در این پرونده دیده می شود. هرچند که تا کنون هم هیچ کس و هیچ سازمانی به خاطر این فاجعه محاکمه نشده است. اما ریزش و آوار ساختمان مصیبت و خطری است تمام نشدنی بر سر شهروندان ایران. مدت هاست و به ویژه بعد از فاجعه پلاسکو و متروپول، نگرانی ها از آوار و تخریب ساختمان های ناایمن بیش از پیش در خبرها به چشم می خورد، به ویژه درباره ساختمان های ناایمن در پایتخت. در سال 1199 فهرستی از ساختمان های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد، اما تاکنون هیچ مقامی در شهرداری و مراجع قانونی در این شفاف سازی نکردند. برخی میگویند اعلام نام این ساختمان ها به وحشت عمومی می انجامد و تهران خالی از سکن نمی شود. برخی هم هشدار می دهند که فاجعه هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد. همه اینها در حالی است که رئیس کمیته ایمنی و بحران شهر تهران دوباره در روز دوشنبه اول خرداد ماه نسبت به شرایط حداقل 95 ساختمان در تهران هشدار داد و گفت انتشار لیست ساختمان ناایمن تنها با شهرداری است. اما چرا با وجود احتمال این خطر که هر کدام از این ساختمان ها می توانند به یک فاجعه دیگر تبدیل شوند، مقامات جمهوری اسلامی از منتشر کردن نام این ساختمان ها پرهیز می کنند. احمد شاهرودی، مهندس عمران و دادرس رسمی دعاوی ساخت و ساز، ساکن تورنتو:
اکثریت مالکیت این ساختمان‌ها با نهادهای دولتی و شبه دولتیه. وقتی که این نهادها مالکیت دارن، عملاً اگر این ساختمان به عنوان ساختمان ناایمن اعلام بشه، اولین اتفاقی که میفته کسانی که تو اونجا ملک اجاره کردن عملاً اقدام میکنن به فسخ قراردادها و ترک اونجا. در علاوه بهره بردارها، کسانی که به اون ساختمان‌ها مراجعه میکنن به صورت روزانه، هم عملاً از رجوع به اون ساختمان‌ها جلوگیری میکنن و سعی میکنن که وارد اون ساختمان نشن. مثالش پلاسکو، اگر قبلش اعلام میشد که پلاسکو که متعلق به بنیاده بنیاد مصادفات میومد اعلام میشد که این ساختمان بسیار ناایمنیه، خب بسیاری از کسبه که اونجا میرفتشن یا میفروختن یا اجاره هاشون رو لغو میکردن میرفتن و مردم هم وجود نمیکردن. وقتی اون فاجعه اتفاق افتاد که در روز اتفاق افتاد و ساختمون پر مراجعه کننده و کسبه بود، خب اون همه کشته به بار نمی آورد. من عامل اقتصادی دولت و نهادهای شبه دولتی به عنوان مالک های عمده این بناها رو عامل اصلی میبینم که اینقدر مقاومت هستش که این لیست انتشار پیدا نکنه، یا اگه انتشار پیدا میکنه به صورت خیلی ناقص و در با تمرکز بیشتر روی ملک‌های خصوصی انتشار پیدا کنه.
اساس گزارش های متفاوت خبرگزاری های ایران در سال گذشته، در حال حاضر در کلان شهر تهران حداقل 33,000 ساختمان ناایمن و بیش از 23,000 ساختمان کم خطر وجود دارد، اما همچنان اراده ای برای انتشار نام این ساختمان ها وجود ندارد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدیم. اما از زاهدان تا مشهد و رشت و تهران، شهرهای مختلف ایران، سنگ قبر بسیاری از کشته شدگان اعتراضات اخیر که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی کشته و یا توسط حکومت اعدام شدند، از تعرض مصون نمانده. در تازه‌ترین موارد سنگ قبر مهسا امینی و محسن شکاری شکسته شده. بشنویم بیشتر از فرشته قاضی.
قرار بود 80 سال زندگی کنم، اما 18 سالگی در راه آزادی کشته شدم. قول بده به جای منم آزاد زندگی کنی. این نوشته روی سنگ قبر نیما نوری است، معترضی که 12 آبان ماه در جریان اعتراضات در کرج با اصابت گلوله کشته شد. 7 ماه بعد سنگ قبر او توسط افراد ناشناس طوری شکسته شده که آثاری از این نوشته باقی نماند. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، هم خبر از یورش به آرامگاه او در آرامستان آیچی سقز و تخریب بخشی از آن داده و گفته است که در روزهای گذشته نیروهای حکومتی با تهدید و اعمال فشار مانع ساخت یک سایبان برای مزار مهسا شدند. پدر محسن شکاری، اولین معترض اعدام شده در اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، هم از غیر مالیدن بر سنگ قبر فرزندش توسط افراد ناشناس خبر داده و اینکه سنگ مزار این معترض اعدام شده در بهشت زهرای تهران برای دومین بار تخریب شده است. متر آن طرف در سنگ قبر صلاح الدین گمشازهی از جانباختگان جمعه خونین زاهدان را شکستند. از زاهدان تا مشهد، رشت، تهران، شهرهای مختلف ایران، سنگ قبر بسیاری از کشته شدگان اعتراضات مردمی که در خیابانهای شهرهای مختلف ایران بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی کشته شده یا توسط حکومت اعدام شده اند، از تعرض مصون نمانده است. از سنگ قبر امیر جواد اسدزاده تا آریان خوش گوار، حمید رضا روحی تا بهنام لایق‌پور و یلدا آقافزدی و ده ها جانباخته دیگر. سرآغاز این رسم 44 ساله، اما شکستن سنگ قبرهای قطعه های 33 و 41 بهشت زهرا تنها چند ماه بعد از پیروزی انقلاب 57 بود. قطعه 33 متعلق به اعضای اعدام شده سازمان مجاهدین خلق و فداییان خلق در دوران پهلوی همچون بیژن جزنی و محمد حنیف نژاد بود و در قطعه 41 تعدادی از اعدام شده های پس از انقلاب 57 دفن شدند. این قطعه در سالهای بعد هم بارها مورد تعرض قرار گرفت و کمتر قبری دارد که نام و نشان درستی داشته باشد، هرچند که بازماندگان و خانواده های اعدام شدگان با تک سنگی یا آهن و سیمانی نام و نشان گذاشتند. خاوران در شرق تهران اما نماد عریان و بی‌پرده مصادره جنازه ها و تخریب قبر هاست. قبرهای دست جمعی و قبرستانی که به عنوان نمادی از اعدام شدگان دهه 60 شناخته می شود. 44 سال بعد از تخریب مقبره رضا شاه توسط صادق خلخالی که اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب در جمهوری اسلامی بود، تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان، منتقدان حکومت، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران و اقلیت های دینی به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همچون شهروندان بهایی و یارسانی، به یک رویه تبدیل شده است. جنازه ها را مصادره می کنند، محل دفن ها را بینام و نشان می گذارند و سنگ قبر ها را می شکنند. اما تنها مخالفان و منتقدان حکومت و معترضان نیستند که به سنگ قبرهایشان تعرض می شود. سنگ قبر بسیاری از نویسندگان، شاعران و روشنفکران بارها شکسته شده، از هوشنگ گلشیری و احمد شاملو تا سهراب سپهری، عباس کیارستمی و محمد علی سپانلو. فرزندان احمد شاملو در اعتراض به این تخریب ها اعلام کرده بودند که بگذارید مردم ما شاعری داشته باشند که قبرش سنگ ندارد. اما هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی مسئولیت این تخریب ها را بر عهده نمی گیرد و کسانی که به سنگ قبرها آسیب می زنند همواره پشت عنوان ناشناس پنهان می مانند. مخدوش کردن، برداشتن و پوشاندن سنگ قبر حاوی عکس زنان اما از سوی مسئولان هم به صراحت عنوان می شود. با درج عکس بدون حجاب زنان بر روی سنگ قبر مخالفت رسمی می شود و سعید غضنفری، مدیر عامل وقت سازمان بهشت زهرا، در سال 1400 گفته بود که نصب عکس بدون حجاب روی قبر زنان ممنوع است. قبرهایی که شکسته شدن یا مخدوش شدنشان بارها خبرساز شده است.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
فیلم آیه های زمینی ساخته مشترک علی عسگری و علیرضا خاتمی امروز در بخش نوعی نگاه در جشنواره فیلم کن که در جریانه در این شهر ساحلی در جنوب فرانسه به نمایش در اومد. همکارم بابک غفوریازر برای پوشش این جشنواره در کن به سر میبره و بیشتر درباره این فیلم برای ما توضیح داده.
امروز سه‌شنبه فیلم آیه های زمینی، تنها فیلم ایرانی حاضر در بخش‌های اصلی 69مین دوره جشنواره کن، برای نخستین بار در این رویداد معتبر به نمایش درآمد و میتونیم بگیم تماشاگران استقبال قابل توجهی کردند از این فیلم که در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد. فیلم طولانی نیست، فیلم آیه های زمینی تشکیل شده از چند قسمت مختلف که اشخاص گوناگونی رو در سنین مختلف نشون میده در ایران امروز که درگیر مسائل کوچکی هستن در زندگی، از قبیل نامگذاری فرزندشون در مدارس، دختران نوجوان درگیر موضوع حجاب، مردان جوان درگیر استخدام و به شکل کاملا آشکار و بدون پرده پوشی دشواری مواجهه این شهروندان رو با قوانین، با رویکردهایی که در مواردی ریاکارانه همیشه از سوی مقاماتی که هر کدوم مسئولیتی رو دارن، از مدیران مدارس گرفته تا کسانی که صادر کننده گواهینامه هستند تا کسانی مثل ضابطان موضوع امر به معروف و نهی از منکر یا کسانی که حجاب شهروندان رو در داخل اتومبیل ها کنترل میکنن، با توجه به اینکه مشخص نشد که نهایتاً موضع مسئولان رسمی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به نمایش این فیلم در جشنواره کن چگونه هست، میتونیم حدس بزنیم که اثری نباید باشه که اونها رو خوشحال بکنه. اونطور که نشریه ورایتی چند روز پیش نوشته بود که این فیلم با یک فیلم زیرزمینی دونسته بود، میشه حدس زد که نهایتاً باید این فیلم اثر بدون مجوزی دونست که با توجه به اون پرداخت نهایی هم که در جشنواره کن دیده شد در ادامه مجموعه آثار صریح و منتقدانه ایست که در این سالها داریم ببینیم از جریان سینمای اجتماعی ایران داره میاد بیرون و در جشنواره‌های مختلف شرکت میکنه. به نوعی این فیلم حتی پیشروتر هم هست، اونچنان که سازندگانش هم در صحبت کوتاهی که قبل از نمایش فیلم خطاب تماشاگران داشتن آشکارا گفتن که فیلم محصول دوران جدیدی است در ایران که از شهریور سال گذشته و پس از اعتراض‌های سراسری اخیر شروع شده و اونها بدون اینکه خواسته باشن جانبداری خاصی بکنن بیشتر خواستن این موقعیتی رو که شهروندان درگیرش هستند و تصویر امروز ایران رو ارائه بدن در فیلمشون. و نکته قابل توجه دیگه حضور بدون حجاب بازیگر زن این فیلم بود در جشنواره کن صدف عسکری که هم برای فرش قرمز فیلم و هم در بالای سن همراه دیگر عوامل فیلم حجاب رسمی نداشت و میتونیم بگیم نمونه تازه‌ای هست از سینماگران ایرانی که این چنین در مجامع عمومی حاضر میشن.
و با این گزارش بابک غفوری آذر میرسیم به پایان این مجله عصر از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودی تا این لحظه. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.